قرمز پا مانده قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست قاسم هنوز زنده است قاسم هنوز اینجا زیباتر لب او محو ذکر یا زهرا چشمهایش به یاد مولا تر خوب در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما سر بلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی گفتم از اوست هرچی ما داریم پرچمش را نمیدهیم از دست ناگهان آسمان به حرف آمد حاج قاسم هنوز هم زنده است.
بله یاران، شکی نیست که قاسم سلیمانی نمرده است، چون هر شهیدی زنده است. از این رو او را باید بیش از پیش شناخت. او به تنهایی شناسنامه یک ملت و یک جهان بود و هست، چنانی که شاعر در داشنا فاطمه رحمانی سروده است. هان می شناسیدش زیاران خراسانی است، از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی است. مردان حق همپای او در جبهه ها ماندند، بدخواه او تسلیم خواهش های شیطانی است. شرح نگاهش با یلان کارزار قدس، توصیف او سنگینی اشعار خاقانی است. در صبح رجعت خوب می دانم که او هم هست، در لشگری که جمع ایرانی و افغانی است. دوستان همراه با ادبستان، همونطور که در جریان خبرها هستید، ترور ناجوانمردانه شهید قاسم سلیمانی به دست جانیان امریکا و تهدیدهای احمقانه دونالد ترامپ بر ضد دولت و ملت و تمدن و فرهنگ ایران عزیز با واکنش‌هایی در سطح جهان و از جمله تاجیکستان روبرو شد. میرزا کینجه، شاعر تاجیک، خطاب به هم‌میهنانش در فیسبوک نوشته که مگو هرگز به من چه، کشور ایران زما فرسنگ‌ها دور است. اگر تاجیک این تهدید را نادیده گیرد، واقعاً کور است. همین شاعر شجاع در جای دیگر این گونه خطاب می کند: پریشانیم، اما رایت ما پرفشانی است، که در هر پارسی گو جوهر از قاسم سلیمانی است. بدون شک امروز هر پارسی گوی آزاده سوگوار شهید سلیمانی است، ولی در این حال به این شخصیت تاریخی می بالد.
زره برتن کنی سردار، دگر بار علم بردار، بسوزان ریشه داعش، علم کن دست استکبار. عراق و سوریه غوغاست، ولی دست خدا با ماست. حرم را پاسداری کن، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پابرجاست. حرم را جلوه غیرت، تویی قاسم سلیمانی، تویی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی.
مرحبا سپاهی مرد، شرز شیر کرمانی، داو برد دیو و جن قاسم سلیمانی. ای جبال بارز را خود نمونه بارز، در خروش رودارود با شکوه و طغیانی. حبذا یل ناورد ای حماس طوفان مرد، از تو می شود آرام این کران طوفانی. جنگ اگر که خون افشان، دست ازم نمی شویی. خصم اگر که روی این تن، روی ازم نگردانی. تیغ مالک اشتر، زهد مالک دینار، اول صف پیکار، آخر مسلمانی. ای دل مسلمانان در پناه نامت جر، خاطر بدندیشان از تو در پریشانی. هار اگر سگ داعش، بر جگر نهی داغش، فیل فحل تکفیری گردنش ببیچانی. تا تویی در این میدان سرشکست اسرائیل، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مساف امروز، از عصر تدبیر است آنچنان که میدانی. خدعه میکنی با خس در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. حرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
دوستان، ادبستان را ادامه می دهیم با ترانه هایی در وصف شهید سلیمانی به زبانهای عربی و ترکی که گواه بر محبوبیت جهانی این مرد خداست، و این هم تأیید دیگری است بر فرموده حضرت آیت الله خامنه ای که ایشان را شخصیتی دارای وجهه بین المللی دانستند.
وطب للشام نظمها، النصر دروس علمها، قصدها ولازم يلمها سليماني. فارس ما تعب حيله، قطع ابره وفيله، يجفن المغمض ليله سليماني. وراهم فايد صرخ هيهايد، يا داعش قال محسومة محسومة، صقر ما طاح قدام الملأ أعلنها حربه، عراقي بالدفق الهلة شابه، اجل يشبه زلمنا سالم الراس، سهل مثل الزلال الموت شربه، راعبهم ينادونه سليماني.
Yıllardan hesap sorulur,
şe hikmetin en yüce Yesulur. Elbet ırkçılardan hesap sorulur. Şe hikmetin en yüce Yesulur.
ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران و مردم عادی همه و همه امروز از شهید حاج قاسم میگویند. اما سوز دل همسر وفادار ایشان که در شعر سپید بیان شده از جنسی دیگر است. بشنوید.
چگونه باور کنم رفتنت را، آنقدر در کوها و بیابانها به دنبال شهادت گشتی تا آخر تو را شهادت در آغوش گرفت و شهید زنده بودی و حالا یارانت دورت را گرفتن. قسم به حرمتت حضرت مادر، قسم به حرمتت حضرت مادر، برای هر قطره خونت باید هزینه بدهند، برای هر قطره خونت باید هزینه بدن. حاج قاسم بشنو، حاج قاسمم بشنو، بسم الله قاسم جبارین را پشت بی سیم میگویند، بسم الله قاسم جبارین را پشت بی سیم میگویند. حالا بر زمین علم بر زمین نمیماند. حاج قاسمم بشنو، بسم الله قاسم جبارین را.
گرامیان، ادبستان امروز ویژه سردار دلها قاسم سلیمانی بود. این برنامه با ابیاتی آغاز شد که شهید سلیمانی همواره از روی اخلاص می‌خوانده. اینک با گرامی داشته یاد و خاطره شهید قاسم سلیمانی، این شخصیت اسطوره‌ای، و ضمن خداحافظی از شما شنوندگان ارجمند، در پایان ترانه استاد علیرضا افتخاری تقدیم سمعتان می شود که با کلام خود شهید بزرگوار تمام می شود. روحش شاد و راهش پر ره رو باد.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن، تشنه زارم به خون خویشتن. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم بر او، پای کوبان جان برفشانم بر او. زخم جولان در سر
یه سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. از شما دعوت میکنم به این قسمت از برنامه نعمت جوانی توجه بفرمایید. درباره سنت شکنی در دوران نوجوانی و جوانی صحبت میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. سنت شکنی جوانان پدیده تازه‌ای در تاریخ جوامع انسانی نیست. در همه جامعه‌های متمدن و پیشرفته، جوانان در آستانه ورود به بلوغ و جوانی با جستجوی راه‌های جدید و آرمان‌جویی و کمال طلبی برای به دست آوردن استقلال و اصالت و رهایی از سیطره خانواده اهتمام می‌ورزند. اما سنت شکنی به صورتی که امروزه دیده می‌شود، علاوه بر وسعت و شدت ویژگی‌های دیگری نیز دارد. از جمله این ویژگی‌ها گرایش جوانان به تشکیل جمعی جدا و مجزا با روش‌ها و نگرش و تفکر خود می‌باشند. در جوامع غربی این سنت شکنی با تمایلات ضد اجتماعی همچون اعتصاب‌ها، شورش‌های خشونت آمیز، بزهکاری‌ها همراه بوده است. برخی اندیشمندان این عصیان جوانان را در جوامع غربی شورشی بر ضد تمدن مصرفی و به تبع آن مسخ شخصیت انسان و اسارت او در برابر تکنولوژی می دانند. اقتباس از تمدن غرب و نفوذ فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی چون سینما، رادیو، تلویزیون، نمایش و کتاب از عوامل عمده جدا شدن نسل جوان از جامعه بزرگسال و تشدید سنت شکنی و تلاطم این نسل می باشد. تزلزل خانواده بنابر عوامل گوناگون ناشی از شهرنشینی و گسترش زندگی صنعتی فاصله میان دو نسل را افزایش داده است. اشتغال پدر و مادر در محیط شهر، به خصوص شهر صنعت زده، موجب آن شده است که خانواده نتواند نقش دیرین خود را در انتقال میراث‌های فرهنگی به درستی انجام دهد و به سخن دیگر میان نسل جدید و نسل گذشتگان بستگی و تعلق خاطری پدید آورد. نسل جوان بیش از پیش اوقات شبانه روز خود را با همگنان و همسالان خیش به سر می‌برد و خود این وضع عامل سست شدن پیوندها با میراث‌های دیرین فرهنگی است. صحبت‌های کارشناسی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب جوانان در نهج البلاغه.
این که علی ابن ابی طالب علیه السلام اول نامه داره ظاهرا اینجوری روحیه مخاطب خودشو میکشه، این روحیه کشی نیست، این روحیه دادنه. جوان روحیه داره، جوان نمیخواد بهش بگی سنت شکن باش، اون سنت شکن هست، فقط یه کاری بکنه از این سنت شکنش خوب استفاده بکنه. به وضع رفتار طبیعی یه جوان که نگاه کردی بهش بگو تو اینجوری جوری چی نخواهی شد. اگه گفت نه من انشاء به این زیبایی نوشتم، بگو خب این که هنوز چیزی نیست، این هم همون وضع طبیعی، من هم انشاء زیبای خودم رو در دوران جوانی به نشون بدم. اگه یه جوانی اومد یه دونه شعر سرود و به شما نشون داد، یه کار نکنید این خودش رو گم بکنه، از الان خودش رو شهریار ببینه، بهش بگید که بله منم اتفاقا چند تا شعر گفتی، دو تا، منم اتفاقا تو همین سن و سالتون که بودم دو تا شعر گفتم، ولی الان یه بیت شعر بهم بدن اصلا نمیفهمم، چه برسه به اینکه شعر بگم، تا برسم به اینکه حافظ شیرازی بشم، شهریار شهر خودم بشم. از خصلت تقاضای متفاوت بودن یک جوان استفاده بکنیم و به او این پیام را برسانیم. تو که میخواهی متفاوت باشی، اگر به این صورت طبیعی که من میبینم در عملها عکس العمل نشان بدهی، در موقعیتها منفعل باشی که میبینم الان هستی، برای خودت یک برنامه متفاوت نریزی، قطعا تو هم مانند ما نسل گذشته خودت چیزی نخواهی شد از سال که سبیل من قطعا نکی. خب این چقدر به جبر روحیه میده، میگه ای خب اصلا چیکار کنم، بلان فاصله پیگیری میکنه. البته یکی از دوستان سوال خوبی کرده بودن که ما هی داریم برخی از مسائل رو اینجا طرح شده میبینیم، حلش رو نمیبینیم. ما میخوام همراه نامه بریم جلو. وقتی بریم جلو به توصیه های حضرت علی علیه السلام برسیم، ما شما حل این مسائل رو، پاسخ این سوال های متفاوتی که اینجا داریم تی بهش میرسیم رو اونجا خواهیم دید. اینجا تلنگرهای اولیه در خطاب نامه است، برای اینکه جوان بگوید خب پس چگونه، صفحه بعد این وصیت های حضرت علی علیه السلام رو همینجوری در ابعاد مختلف که نگاه بکنی، هم اوج تطبیقش رو با خودت خواهی دید و هم اون برنامه ای است که تو رو از دیگران متفاوت خواهد کرد. پس سخن گفتن از ناکامی آرزوها برای جوان سخنی نیست که روحیه او رو خرد بکنه، سخنی است از این باب که ما ابتدای نامه گفتیم این نامه خطاب به وضعیت طبیعی جوان هاست. وضعیت طبیعی جوان ها یعنی چی؟ من از شما بپرسم برنامه عبادی خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ برنامه زندگی خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ برنامه رشد احساسات و علایق خودت رو با این طراحی ریختی یا نه؟ بعد شما میگی من نریختم، فقط یک سلسله احساسات و عواطف و آرزوها و انرژی های دوران جوانی است. من از الان میگم تو هیچی نخواهی شد. الی المولود المعمل ما لا یدرک، معمل ما لا یدرک مال وضع طبیعی آدم هاست. همه آدم ها جوان بودن، تو فکر نکن چیز جدیدی هستی عزیز من. همه این پیرمردها و پیرزنهایی که در اطراف تو هستن همه مثل تو یک روزی جوان بودن. من میخوام ببینم دوران جوانی اونها با دوران جوانی تو چه تفاوتی داشته است، آنها چگونه گذروندن که تو گونه دیگری میخوای بگذرانی. اونها هم به اقتضای زمانه خود نفسهایی در هوای جوانی میزدن، شما هم به اقتضای زمانه خود. برای اینکه از جوانی خودت استفاده بکنی و پس فردا به اشاره من جزء پیرمردها و پیرزنهای جامعه قرار نگیری که به صورت معمول دارن زندگی میکنن و به جوانها من نگم مثل اونها، یعنی شمای الان زندگی نکنید، برنامه متفاوت با زمینه و زمانی خودت بریز جلوتر. حضرت علی علیه السلام در این خطاب الی المولود المعمل ما لا یدرک به جوانی دارن خطاب میکنن که دوست داره به همه آرزوهاش برسه، میگه تو این وضع طبیعی به آرزوهات نمیرسی ها، یه فکری برای خودت بکن. بعد تشنگی ایجاد میشه، چه فکری؟ فکرشو علی ابن ابی طالب علیه السلام توصیه میکنه، میفرماد من به این پیشنهاد رو دارم. پس لحن روایت یه لحنی است که میخواد، البته من میخواد ما رو از این خوابالودگی طبیعی بیدار بکنه. جوانها به خصلت‌های شیرین و قدرت‌های بسیار برجسته دوران جوانی خودشون قره نشن. از این جوانها زیاد تو عالم خلق شدن. آنها چه کردن که به جایی نرسیدن؟ اکثرا قریب به اتفاق آنها همین رفتار طبیعی را داشتن که تو داری. جوان بودن کفایت نمی کنه که تو را به آرزوهایت برساند. جوان بودن کفایت نمی کند که تو در آینده چیز متفاوتی بشوی، بلکه جوان بودن در وضع طبیعی همین خطابهای حضرت علی علیه السلام رو برمی داره.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتان.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. عزیزان همراه، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی حفظ زبان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. سخندان پرورده پیری کهن، بیندیشد آنگه بگوید سخن. مزن به تأمل و گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حفظ زبان گفتیم که انسان از لحظه تولد می کوشد تا با دیگران ارتباط برقرار کند. زبان بهترین وسیله است که می تواند تصورات ذهنی یک فرد را به دیگری منتقل کند. با کمک زبان ما اهداف، احساسات و آرزوهای خود را برای دیگران بیان میکنیم. انسان یک هستی اجتماعی و سخنور است و زبان از امتیازهای ویژه اوست. زبان دل و ذهن را پیوند میدهد. میگویند زبان لباس اندیشه است و اندیشه گرانبهاترین سرمایه انسانی است. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخن گفتن تنها علم و دانش و آگاهی گوینده را نشان نمی دهد، بلکه آینه شخصیت اوست. یک مثال هندی نیز می گوید سکوت هرگز اشتباه نمی کند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما برخلاف تمام توصیه ها با سکوت، انسان ناگزیر است در زندگی از زبان استفاده کند. بنابراین نحوه استفاده کردن از آن مهم است. گفته های بزرگان نشان می دهد که سخن گفتن باید مبتنی بر فکر، عقل و منطق باشد. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند سخنی خوب گفتن دلیل وفور عقل و خرد آدمی است. حضرت علی علیه السلام نیز فرموده است فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است. دیل کارنگی اندیشمند معاصر میگوید سخن و سخن راندن نوع سفر است که باید به مقصد برسد. به همین دلیل پیش از سفر باید انسان نقشه داشته باشد. مسافری بی نقشه و بی هدف در پایان سفر به جای نمی رسد. در هر صورت زبان در نزد انسان باید تابع اندیشه اش باشد و انسان به زبانش اجازه ندهد که قبل از اندیشه اش براه افتد، چرا که گفتند اندیشه کن آنگاه سخنگوی تا از لغزش بر کنار باشی. در رابطه با موضوع نعمت زبان و حفظ آن، دانشمند تاجیک مولوی عبدالقادر می گوید:
امروز اکثر مردم ما زبانهای بد دارند، گفتارهای بد دارند، از زبانها دشنام و تحقیر و غیبت و منت و طعنه و دیگر نوع بدی ها بیرون می کنند. الله مهربان در قرآن ما و شما مؤمن ها را برادر خوانده است. رب العالمین می فرمایند مؤمن ها همه برادر هم دیگر هستند و در بین برادری باید که اصلاح و در صلاح هم دیگر باشند، هم دیگر را در صلاح درآورند. اصل اکثر گناه هایی که یعنی در انسانیت پیدا می شود از روی زبانش است. زبان یک آلت هست، انسان حتی به کفر می برد، انسان منافق می کند، انسان فاسق می کند. به همین خاطر ما و شما برادران عزیز باید نسبت به زبان هامون خیلی هوشیار باشیم. هر چیزی در زبان آمد از زبان بیرون نکنیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصیتی که ایمان به خدا داره و ایمان به روز قیامت داره، او انسان باید سخنی خوب بگویه یا اینکه خاموش ایسته. از اون سخنی که امروز غیبت بیرون میکنی، دشنام بیرون میکنی، همدیگر را تحقیر میکنی، والله قسم از اون سخن ده هزار بار خاموش ایستادن بهتر است. خاموش بودن از تحقیر کردن و دشنام دادن، خاموش بودن هزار بار بهتر است. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها يكفر لسانه. تن وقتی که روز می شود برای فرزند آدم، یعنی هر روزی که وقت صبح می دمد و روز می شود، تمام اعضای بدن زبان سرزنش می کنند. تمام اعضای بدن به سوی زبان می گویند که اتق الله فینا، می گفتن از خدا بترس در حق ما. ای زبان، هر چیزی که خواستی بیرون نکن، هر چیزی که یعنی در تو آمد از زبان بیرون نکن، از خدا بترس در حق ما، که ما هر چیزی که ببینیم ای زبان از روی تو میبینیم. تمام اعضا میگفتن بدن که ای زبان، اگر تو استوار شوی، راست شوی، اگر از تو ذکر و سخنهای خوب بیرون شوی، ما همه راست میشویم. اما اگر تو بد شدی، ناپاک شدی، از تو حقارت بیرون شد، دشنام بیرون شد، غیبت بیرون شد، تهمت و منت و طعنه بیرون شد، ما ناراحت میشویم، ما عذاب میبینیم. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما باید نسبت به زبان خیلی هوشیار باشیم. برادر عزیز بزرگوار، این عادت هایی که امروز شد از یک مجلس میشینیم فقط یک گفتار، یعنی بعد یک گفتار دغل، این به ضرر خود ما هست. در قیامت ما در این گفتار ما جواب میگیم. یک کس تحقیر کردیم، یک کس آزار دادیم، یک کس غیبت کردیم، که همه اینها حرام هستند، یعنی که هر چیزی از زبان بیرون میکنی، این در قیامت خدا میپرسه جواب گفته میتونی؟ حالا عزیزای خدا هم یک مصره دارن، از این میگه هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهار، بر دهان من زبان گویا زبان مار بود. البته زبان مار، زبانی که از او حقارت میشه، ایود زبان مار بهتر است. پناه به خدا. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، زبانها را نگه بداره، هر چیزی در زبان آمد گفته نگیره.
اصولا انسانهای بزرگ گوش کردن و انسانهای کوچک حرف زدن را به انحصار در می آورند و به تعبیر اشخاص اندیشمند شنونده اند و اشخاص کوته نظر گوینده. کسی که حرف کمتری بزند و بداند چگونه به حرف دیگران گوش کند، بیشترین بهره را میبرد. افراد عمیق و متفکر کمتر حرف میزنند و بیشتر تلاش دارند شنونده خوب باشند. افراد هر اندازه کوچکتر و کوته بینتر باشند، تلاش دارند با پرحرفی و اندرز دادن به دیگران خود را بزرگ جلوه دهند. به همین خاطر است که هر کس بسیار گوید، مردم از او دوری کنند. در هر صورت، کم دانستن و پرگفتن مانند پول نداشتن و زیاد خرج کردن است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه‌های ایران زمین هست. شنونده باشید.
گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشاءالله سلامتی کامل بهره‌مند باشید و روح و روانتان انشاءالله در آرامش باشد و آماده باشید تا از طریق امواج رادیویی از برنامه جاذبه های ایران زمین برای آشنایی به مناطق مختلف ایران سفر کنیم و یک ایران گردی داشته باشیم از برنامه جاذبه های ایران زمین. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. درود خداوند بر شما باد. شنونده های عزیز و ارجمند، آغاز سال جدید میلادی، سال 2022 میلادی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و دعوت می کنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شویم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها تکلم می نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوه ها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوه های البرز غربی را تشکیل می دهند. کوه های زنجان جنوبی جزئی از رشته کوه های منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خور جهان، قله سپه سالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. از رودهای مهم استان می توان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورت‌های آبی و دیمی در این استان انجام می‌گیرد. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شود. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خود اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی این استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می شوند شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شود. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی و شایری رواج دارد. البته این استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاهی در خور توجهی را در سطح ایران به خود اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری شبکه های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه گذاری کلان ملی و غیره از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سالهای اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتوان سرب و روی سیلیس، خاکهای صنعتی آنتیموبان، تالک، پرلیک، سولفات، منیزیوم، مس، آهن و سنگهای تزئینی چون گرانیت، مرمرید، تراورتون، چینی و مرمر و سنگهای آهکی و گچ و سنگلاشه را نام برده. در حال حاضر نیز این استان یکی از بزرگترین معادن فلز روی خاورمیانه را در خود جای داده است. همچنین در استان زنجان رشته های مختلف صنایع دستی نیز رواج دارد که از آن جمله گلیم بافی، گیو دوزی ابریشمی و نخی، چارق دوزی، رنگرزی، سفالگری، ملیل کاری شامل سینی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی، ساخت انواع چاقو، کارد و قندشکن، جاجین بافی نواری و حکاکی روی مس را میتوان نام برد. ضمن آنکه باید گفت قالی بافی از جمله هنرهایی است که در اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده است و در زمان فتنه مغول و حمله تیمور لنگ ویران شده است. در دوران قاجار قرن 19 میلادی این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارد. مناسب است با برخی از آثار ارزشمند تاریخی زنجان آشنا شویم در این برنامه. یکی از بناهای ارزشمند تاریخی که در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته، مسجد و مدرسه جامع معروف به مسجد سید است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مسجد در زمان حکمرانی یکی از فرزندان فتح‌علی شاه قاجار در قرن 13 هجری قمری احداث گردیده است. مسجد سید در دوره زندگانی بانی آن به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی می‌باشد. صحن این مسجد مانند سایر مساجد چهار ایوانی به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. آنچه در صحن مسجد بیشتر از همه خود نمایی می کند ایوانهای چهارگانه است که در چهار ضلع آن به قرینه جای گرفتند و حجره های طلاب علوم دینی گرداگرد صحن را فرا گرفته است. سطوح داخلی ایوانها با کاشیکاری های بسیار زیبا تزئین گردیده و آیات قرآنی با خط کوفی و سلس با رنگ آمیزی بسیار زیبا بر سطح کاشیکاری ها جلوه می بخشد. گنبد این مسجد از نوع دو جداره بوده و با کاشی‌های فیروزه‌ای پوشانده شده است. سوره مبارکه دهر با خط سلس بر روی این گنبد نقش بسته و بر زیبایی آن افسوده است. در نزدیکی مسجد جامع بازار زنجان قرار دارد. مجموعه تاریخی بازار زنجان از نظر غنای اقتصادی، فرهنگی و مذهبی یکی از جالبترین مجموعه های تاریخی ایران می باشد و به علت ارزش های فرهنگی و قدمت آن در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. این بازار در زمینه به مساحت 15 هکتار در قلب بافت قدیمی شهر قرار گرفته است و از نظر تاریخی به دو قسمت بازار بالا و پایین تقسیم می شود و دارای ورودی های متعدد است. مناسب است بدانید بازار زنجان طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران است و 8 راسته و 1000 حجره دارد. از نظر معماری بازار دارای سقفی با نورگیرهای متعدد می باشد و جهت برطرف ساختن نیاز ساکنین از نظر اجتماعی و مذهبی مانند سایر بازارهای ایران مساجدی را در خود جای داده است. امروهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند، از همسفری شما و آشنایی با شهر زنجان بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزار هستیم از امروهی گرم و صمیمانه شما خوبان. برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. همین شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
داعش رو از بین برد و کسی هست که به اصطلاح اتحاد بزرگی بین مجاهدین بین عراقی آورد و تونس مثلا مردم عراق الان حاج قاسم یک بالاتر از یک فرمانده میدونن. اونجا حتی نخست وزیر رئیس جمهور امروز به اصطلاح برای حاج قاسم سر خم میکنن و من شنیدم الان بزرگترین دارن به اصطلاح تمثال عکس در بغداد از ایشون دارن میزنن و در یا کربلا در صحن امام حسین علیه السلام برای ایشون در موزه براش میزنن. مردم عراق با یه دید خاص، یه دید بزرگوارانه با حاج قاسم سلیمانی نگاه میکنن و این براشون تا آخر تا تاریخ موند.
رها بودی اونقدر که زندگی شب و روز باید میافتاد به پات، رفیقاتو میدیدی تو آسمون که آغوش وا کرده بودن برات، تو دریایی از خشم و آرامشی، نبردت به شیرینی خندته، ببین حاج قاسم که اسم شهید خداییش خیلی برازندته.
حاج قاسم سلیمانی کم کم خود تبدیل به یک میراث شد، مردی که قرار بود راهبرد کلان امام خمینی را بعد سالها اجرای کند، اکنون در این نظریه به نمادی تبدیل شد که ملت‌های منطقه را به یکدیگر نزدیک کرد. محمد باقر حکیم از نیروهای هشت و شعبی.
هشت و شعبی حاج قاسم رو به عنوان یک رهبر معنوی برای خود میداند، یک شخصی که تمام زندگیش رو در این سالهای اخیر، تمام تواناییش رو، تمام افکارش رو و ظرفیتاش رو در اختیار هشت و شعبی قرار داد و حقیقتا کمک شایانی در حمایت از این گروه، در تقویت این گروه، در آموزش این گروه، در حمایت رجوعی از این گروه داشته. بر کسی هم پوشیده نیست، بارها شهید او مهدی مهندس خود رو سرباز حاج قاسم معرفی کرد. البته این واقعا بیانگر آن محبت و دیو نزدیک بودن قلوب به همدیگر هست.
شجاع ونجما بسوح الجهاد، هنيئا لمثلك في الخالدين، كأن نضالك في كربلاء وأنت تلبي نداء الحسين. اونایی که پای غمت سوختن به آسونی آروم میگیرن، مگه خیال کرد دشمن تو رو کشت و رفت، ولی پهلوونا میمیرن مگه بکم راضی نیستیم.
اکنون میتوان از میراث قاسم سلیمانی صحبت کرد، مردی که عمری در میدان